ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها، نحمده ونستعينه ونصلي على خير خلق الله وأفضل بريته وخاتم رسله حبيبه وسفيره وصفيه ونجيه وعلى آله أمناء الله في أرضه وحججه على عباده وشركائه لكتابه ولا سيما الداعي إلى سبيله والمنتقم من أعدائه بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به اسم مکنون مخصون که فرج امام اسما را هرچه زودتر برساند و با مجده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه سفر و محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال مردمان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. قسمتی از خطاب قرای حضرت زین العابدین سلام الله علیه نقل شد و وجوهی ذیل این عبارت که فرمود انبن المحامی ان حرم المسلمین ذکر شد که امیر المؤمنین محامی خود حرم و بیت الله الحرام بود به اینکه حرم را حمایت معنوی کرد و از چرک شرک پیراست و بت‌ها را شکستند و نابود کردند و خرد کردند و به دور انداختند. امیر المؤمنین محامی حرم مسلمین بود که از حرم الرسول از مدینه منوره بارها به کرات و مرات حمایت کرد و در جنگ احزاب این حمایت امیر المؤمنین بود و ضربت علی امیر المؤمنین بود که باعث ضمانت حفظ جان مهاجر و انصار و حفظ حتی ناموز آنها از به کنیزی رفتن و دیگر موارد شد و وجوهی که عرض شد. در پس از این عبارت می فرماید و قاتل المارقین و ناکسین و القاستین. من فرزند اون کسی هستم که با مارقین جنگید و با قاستین جنگید و با ناکسین. البته این از فضائل امیر المؤمنین است. یا علی انت تو قاتل و علت تعویل. من بر تنزیل جنگیدم علی جان که قرآنی نازل شده است و از حق است و تو بر تعویل و معنای آن خواهی جنگید. جناب عمار یاسر در جنگ صفین رجزش این بود که نحنو ضربناکم علی تنزیله فالیوم نضربکم علی تعویله. یک روزی با شما یعنی با همتم آویه و همتم امر آس و سفیانیان و امویان می جنگیدیم که قرآنی هست و نازل شده و امروز می جنگیم به جهت معنای او. فالیوم نضربکم علی تعویله. و البته امیر المؤمنین سلام الله علیه این افتخار را داشته است و بشارت و مژدگانی از سوی پیامبر اکرم لااقل در روایت شیعی هست که از پیش به امیر المؤمنین داده شده بود که تو با مارقین و قاستین و ناکسین خواهی جنگی در جمل و در صفین و در نهروان. و هر شیعه ای البته به کرات و مرات شنیده شرح ماجرای خونجگری امیر المؤمنین رو در این سه نبرد. اون چیزی که به نظر می رسد قابل توجه هست این است که سیر منطقی این بود که امام سجاد بفرماید و ابن قاتل ناکسین و القاستین و المارقین، چون اول جمل بوده و بعد صفین بوده و در انتها جنگ با خوارج و نهروان بوده، ولی امام سجاد سلام الله علیه فرمود همون ابتدا انا ابن قاتل المارقین، بعد فرمود که ول قاستین و ناکسین، یعنی سیر منطقی تاریخیش در این عبارت ظاهرا جور نیست، اما مسلم حکمتی دارد. بنده با خودم می اندیشیدم که چه حکمتی است که امام مارقین و جنگ با خوارج را پیش انداختند در کلام. شاید جهتش این بوده است که با افسوس و مصیبت و اسفناکی باید گفت که متاسفانه اسرای اهل بیت را که به این گونه سخت و تحقیر آمیز وارد شام کردن، فریاد می زدن که اینها خوارجند و فرزندان خوارجند. خارجی می خواندند اهل بیت را که خروج بر امام مسلمین کردند و امام سجاد شاید به این جهت همون اول می فرماید که من پسر اون کسی هستم که خودش یعنی امیرالمومنین قاتل خوارج بود. ما خوارجیم، ما خارجی هستیم، ما فرزندان قتال الخوارجیم، قتال المارقین هستیم. دقت فرمودید؟ شاید جهتش این باشد. علی کل حال من فرزند قاتل مارقینم. همچنان که میدانید ما به شرط ادب البته کلام امام رو پیگیری میکنیم، بنابراین از مارقین شروع میکنیم با اینکه مارقین در انتهایند. مارقین کیانند؟ مرق السهام، مرق السهام. اگر در کمانی تیری شما گذاشتید در چله و زه رو کشیدید، اون لحظه ای که این تیر از چله رها می شود و از این زه پرتاب می شود، از جهت فیزیکی شتاب بسیار 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 بالایی دارد. اوج شتابش همون لحظه ای است که از قوس کمان خارج می شود. این رو عرب می گوید مرق السهم، پرتاب شدنه این تیر از این قوس. و مارقین چرا نامید پیامبر اینها رو؟ چون اینها مدعیان دینداری بودند، خوارج افراد عادی نبودند، حافظان قرآن بودند، تالیان قرآن بودند، متعبدان بودند، متهجدان بودند، نماز شب خوان بودند، پینه بر جبین داشتند و خیلی هم اظهار تقدس و تقوا و حتی رعایت ورع و احتیاط می‌کردند. به همین جهت خود ختمی مرتبت که خطر اینان را میدید، از همون آغاز اینها رو خارج از دین نام نهاد. اون هم چه خروجی که چنان از دین میرمند و خارج میشوند که تیر از چله و تیر از کمان پرتاب میشود. البته میدانید که اصل قصه خوارج برمیگرده به شخصی از اصحاب پیغمبر به نام ذوالصدیه. این در زمان پیغمبر اکرم دو سه روز جانماز آب کشیده بود، در یک قصه ای آمد به پیغمبر خدا فرمود، عرض کرد که جسارت کرد، گفت یا رسول الله عدالت داشته باش. پیغمبر فرمود وای بر تو، اگر من عدالت ندارم پس کی عدالت داری؟ به پیغمبر میگه عدالت داشته باش. و بعد پیغمبر فرمودن همین تویی که به سبب تو امتی از امت من، گروهی از امت من گرفتار خواهند شد و منحرف خواهند شد و به زلالت خواهند افتاد، یعنی خوارج. ذوالصدیه در جنگ نهروان کشته شد و از سردمداران خوارج بود. این که میگویند که او ذوالصدیه لقب شده بود برای او، شنیده اید به جهت این که دو زائده ای بود که بر دوش او تقریبا روییده بود مثل دو تا پستان و بر روی اونها مو روییده بود، خیلی چندش آور، و به این جهت به او میگفتند که ذوالصدیه صاحب دو پستان، که مرد بود و پستانی نداشت اما همچین نقصی در بدن اون بود. همین خبیث بنای افراطی‌گری رو گذاشت. عنایت بفرمایید، حالا این که تاریخ و مسلمه، ولی آنچه که به درد ما میخوره اینه که استفاده کاربری و عملی داشته باشد. یکی از مشکلات آدمی، خب نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی‌حالتی افسرده است. گلاویزی با نفس خود ماست که گاهی شخص نفسش نفس اماره است و فاسق و فاجر و مشغول فسق و فجوره. این که هیچ، اون کسی که میخواهد بنده خدا باشد و بندگی بکند، آوخ از نفس و گلاویزی نفس. دو روز آدم یه کار خوبی رو انجام میده، نمازش مرتبه، نماز شبی خون، اینجا فریب نفس است و وساوس شیطان که حالا ما خوبیم و مبتلا به عجب خواهد شد و اونقدر عجب حلاکت کنند آورنده است و خطرناکه، که به یک معنا از معصیت خطرناکتره. حتی روایتی داریم که خدای متعال برای اینکه مؤمن به عجب گرفتار نشه، گاهی بین او و بین گناه مانع نمی شود تا او گاهی خود میلغزد، خدا کسی رو نمیلغزاند، اما خدا مانعش نمیشه که اگر مبتلا به یه گناهکی شد بهتره تا این که مبتلا به عجب بشه. عرض کردم یه آقایی با نهایت تبختر و افتخار و مباهات و غرور و عجب و خودشیفتگی به بنده میگفتش که حاج آقا من 70 ساله حتی 2 رکعت نماز صبح هم قضا نشده. بنده بهشون عرض کردم که کاش 2 رکعت از نمازتون قضا شده بود همچین عجبی نمی داشتی. که فکر کنی که مثلا حالا حق بندگی به جا آوردی، آنجا که عقاب پر بریزد ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک. اشرف رسول عقل کل میفرماد خدایا ما حق عبادت تو رو به جا نیاوردیم، بنده همان بهکز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. تو مینازی میبالی. بله اگر یک کسی در کل عمرش نماز صبحش قضا نشده باشه این افتخاره، خوبه، کماله، اما نه اینکه خودش بنازه و بباله، این که خدای متعال از او بپذیره، که خدای متعال از او بپذیره. و در حدیثی داریم که شخصی در بنی اسرائیل عابد بود. آخه عابد بنی اسرائیل اگر واقعا بهش میگفتن عابد یعنی بسیار پر عبادت بودن، روحانیت داشتن، عزلت اختیار میکردن، در قدس و در بیت المقدس می نشستن، در مسجد الاقصا واقعا به عبادات شبانه روزی. وقتی می گفتن عابد همچین نبوده که بگیم حالا 2 رکعت نمازم می خوانن، نه واقعا کثرت عبادت داشتن. عابد بنی اسرائیل، در روایت داریم که شخصی عابد بنی اسرائیل بود و این جایی نشسته بود، از قضا شخصی فاسق بود و تردامان و مشهور به معصیت، اینم آمد نشست. لحظه ای که این گناهکار آمد نشست کنار این آقای پرهیزگار، گناهکار با خودش گفت خدایا من آلوده، من رسوا الان کنار این بیچاره مؤمن می نشینم، نکنه آبروی این بره. با دل شکستگی نشست. اون آقای عابد پرهیزگار، زاهد عابد و مسلمان ها، تا این نشست گفت ما عمری برای خودمون اینجا آبرو داریم، حالا این آدم فاسق کنار ما نشست نکنه خلاصه برای ما بد تموم بشه میشه مردم. من این حدیث رو خودم ندیدم شخصه، کسی از آقایان مراجع صاحب رساله و بسیار عادل در قم برای من این روایت رو خوندن که خداوند وحی کرد بر پیامبر بنی اسرائیل که هر کی بود، حالا موسی یا هر کسی، که برو بگو که پرونده هر دو تای شما شد صفر. به این دوتا اون آقای عابد تمام عباداتش هبط شد، هبا انمنصورا شد، نابود شد به همچین عجبی. که حالا من آدم خوبیم، این بده کنار من نشسته حیثیت من داره. و این آقای فاسق و فاجر بدکار به این دل شکستگی در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، که خدایا حالا من گناهکار کنار این مرد خوب نشستم نکنه آلودگی من دامن اینو بگیره، تمام زشتی های اونو کردیم صفر بی حساب، تمام خوبی های تو هم کردیم صفر بی حساب، حالا برو خوش باش که تو آدم خوبی هستی. ولی این روایت رو خودم دیدم در ایام جوانی، از قضا دیدم آغاز طلبگیم، که در حدیث داریم که 2 نفر وارد مسجد شدن، یکیشون بهترین مردم بود و یکیشون بدترین مردم. خارج شدن در حالتی که قصه عکس شده بود، خوبترین شده بود بدترین، بدترین شده بود خوبترین. چرا؟ اما میفرماد به این جهت که اون بدترین بدان وقتی میخواست وارد مسجد بشه گفت خدایا مسجد که جای من نیست، من گناهکار، الان برم مسجد نجس نجس نمیشه، آلوده نمیشه. چه خواهند گفت مردم؟ میگن اینجا چیکار میکنه؟ نه در مسجد رو هم دادن که رندی دم در با شکست دلی مونده بود که وارد بشه یا نشه، بالاخره وارد شد و رفت گوشه خودش رو قایم کرد و نماز رو خون. اون آقای صف اولی هم به صف اولی ها بر نخوره اون آقای صف اولی هم آمد و وقتی وارد می شد گفت کی اصلا از ما بهتر، صف اول جای منه، جای منه، جای کی میخواد باشه؟ گفتن صف اول آدم متقی مرتب منظم در بندگی بیسته. خب این منم. او به این عجبش بدترین مردم شد، او به اون دلشکستگی بهترین مردم. ولی کار سخته. تمیزش به چیه؟ همین امروزی کسی از دوستان از بنده میپرسید که خدایش خیر دهاد، سوال بسیار خوبی، گفت آقا بالاخره ما گاهی یه سری کارهایی انجام میدیم، کار خیری انجام میدیم، کربلایی میریم، نمازی میخوانیم، بالاخره گاهی کار خوب انجام میدیم، بالاخره یه حالتی پیدا میکنیم، خوشمون میاد. این چیه واقعا؟ این عجب و هلاکته؟ چه باید کرد؟ عرض کردم نه، قصه اینه که حضرت علی ابن موسی رضا ولی نعمت ما سلام الله علیه روحی لمزجع الفدا فرمود المؤمن اذا احسن استبشر، مؤمن وقتی کار خوبی میکنه خوشحال میشه، و اذا اساء استغفر، وقتی کار بدی کرد حتما پشیمان میشه، ناراحت میشه و استغفار میکنه، استغفر الله ربی. دقت فرمودید؟ این که اگر یک کار خیری کردم، حالا اگر همتی کرده چند نفر رو این چند روز وام داده رفتن کربلا، نمیدونم چند نفر رو پول داده رفتن کربلا، قدمی برداشته، نخودی در دیگه اربعین انداخته، رفته دیدن پدر مادرش، دستشون بوسیده، خدمتی به پدر مادر کرده، نماز شب خونده، سبک شده، عبادتی کرده، مشهدی رفته، کربلایی رفته، به یتیمی رسیدگی کرده، هر کاریه، عمل صالحی انجام داده، اینی که خوشحال باشه، این علامت ایمانه. المؤمن اذا احسن استبشره، که الحمدلله یه کار خوبی کردیم، این خوبه، به شرطی که این رو از خودش نداند. اللهم ما بنا من نعمت فمنک، هذا من فضل ربی، از توفیق خدا بود. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه، هرچه خیر است از اهل بیت است، هرچه توفیق از خداست، هرچه حمد و هرچه سناست لایق حضرت حق، و الا من همان بودم که هستم، من لایق نبودم، نبودی لایقت این دل، ولی لطف تو را نازم که بر دلجویی ما جا در این ویران سرا کردی. اگه اینجوری باشه که خدایا از تو بود، توفیق تو بود، این خوبه. ولی اگر به اینجا رسید که نه، این منم که طاووس الیگین شدم، و متاسفانه معذرت میخوام که عرض بکنم، اجلکم الله، انشاءالله که شما منزهید، ولی بنده یه ماهی در مشهد فقط در ماه رمضان راجع به عجز صحبت کردم، و هرچی خودم رو میکاوم و هر که را که میبینم، متاسفانه خیلی عجز فراگیره، خیلی عجز فراگیره. مثلا حجاب کامل البته چادر، حجاب کامل البته نقاب پوشیه است، خانم ها باید بدانند، حتی به فتوای حضرات آقایان فقهای معاصر ما مانند آقای سیستانی یا فقهای قم، اگر وجه و کفین رو این آقایان جایز میدانند که باز باشه، صورت رو باز باشه، گردی صورت رو، و اونم تا مچ نبیشتر، به شرطی که هیچ تزئینی نداشته باشه، یعنی اگه یه پودرکی زده، یه لعابکی به این صورت خودش زده، فرض کن سرمه ای زده، اندک چیزی، یا به تعبیر امروزیان رفته ابروش رو تتو کرده، چیکار کرد، به محض اینکه دستی برده باشه برای تزیین این صورت، واجب است پوشیده بودنش. ببینید فتوای آقایون، یعنی باید پوشیه بزنی، ابروات رو تتو کردی باید پوشیه بزنی، ناخونت لاک داره باید پوشیه بزنی، باید دستکش دستت کنی. مرحوم آیت الله عظما خویی بدون تزیین و بدون بزک و بدون آرایش هم احتیاط واجب داشتن در پوشوندن صورت و عرض می شود که دستها. حتی من فتوا دیدم، چون مقلد ایشون بودم در زمان حیاتشون، فتوا دیدم از ایشون که الانم بر تقلید ایشون باقیم، الانم ایشون را علم می دانم، فتوا دیدم از ایشون، استفتا دیدم که سوال کرده بود خانمی که آیا رانندگی برای زنان جایز است، ایشون نوشته بودن چون مستلزم باز بودن وجه و کفین است جایز نیست. حالا غرضم این است که حالا یه خانمی پوشیه ایه، آفرین بر او، چادریه، کاملا پوشیده است، بیرونم میاد، نه معطره نه بزک کرده است، دستش هم دستکشه، این خانم با این قید وقتی در خیابان داره میره، این زنان بی پروا و بی حیا و که حالا میبینی مثلا هر کدومشون هم یه دونه سگ در آغوششون گرفتن میآیند، اینو اگر دید و یه وقت از چندشش میشه که امیرالمومنین به اهل معصیت لبخند نمیزدن، با صورت در هم باید به اهل معصیت نگاه کرد. دقت میفرمایید؟ ولی اینجوری هم باشه که در دلش فکر کنه که خب الان بنده عرض میشود بنده خوب خدایم و این زنی که یه بیحیای کذای چنین، این هم الان ده دل جهنمه. کسی نمیداند تا سرانجام چه خواهد بودن. حضرت رضا روحی لمرجع الفدا سلام الله علیه یه حدیثی دارن برای تکمیل عقل، فرمود که وقتی عقل کامل میشه که این ده صفت در آدمی بوده باشد، آخرینش این است که خودش را پسترین مردم بدانه و بدترین مردم بدانه. خب چجوری آدم مثلا اینجوری روی خانم خوب توی خیابون ببینه، یه زن بیپروا که کم هم نیستن، بعد چجوری خودش رو از او بدتر ببینه؟ همینجور که امام میفرماید که معلوم نیست سرانجام چی میشه. خدای رحمت کند، مرحوم آقای حلبی در نواری از ایشون میشنیدم و درست گفته، خیلی عمیق گفته. ایشون گفته بود خدا به اختیاریت محضه خودش، به قدرت خودش، گاهی مثل این که یه قلابی بندازه از اون ته مرداب ها که اشخاص پر لجنه که صافت و معصیتن، یا یه کسی رو میکشه بالا چنان او رو پاکیزه میکنه که میشه از اولیاء خدا، تا قدرتش رو نشون بده که لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول عن المعصیه ولا قوت على الطاعه الا بالله. یه وقت میبینی یه لوتی فاسق و فاجر در اصل دین چنان محکم ایسته که یک شخص معممش هم نمیسته، چنان جای جاش محکم ایسته پای خدا. مالکم لا ترجون لله وقارا، خدا سجده که فراوان دیده. این ابلیس سجده ها میکرده 2000 سال، 2000 سال کی پای خدا وامیسته، کی پای دین خدا وامیسته، کی پای حرمت امیرالمومنین و اهل بیت وامیسته، تا سرانجام چه خواهد بودن. قصه زهیر و زبیر خیلی قصه عجیبی است. ما زال از زبیر و رجل من نا اهل بیت، من نا اهل بیت بوده، شده رأس ناکسین. زهیر کی بوده؟ کان عثمانیان، شده از رؤوس اصحاب الحسین. السلام علی زهیر ابن قین البجلی در زیارت ناحیه است. قوغا کرد زهیر، قوغا. روز عاشورا کنار ابی عبدالله نشسته بود، تیر و کمان رو به دست گرفته بود، تیرانداز بسیار ماهری بود، با هر تیری یه نفر رو میانداخت، با هر تیری. و امام مرحبا بهش گفتن، از سید الشهدا دست مریضات بهش گفتن. واقعا روز عاشورا یک شیدایی، یک عشق شیفتگی، پروانه صفتی نسبت به ابی عبدالله نشون داد که حیرت انگیز بود. دو نفر ایستادن تیر به بدن گرفتن تا عزیز زهرا نماز خود رو بخوانن، سعید ابن عبدالله و زهیر ابن قین بجلی. او زبیر بوده، پسر عمه پیغمبر، و بعد از امیرالمؤمنین مسلم اولین فردی که شجاعتش و تهمتنیش و دلاوریش در میدانهای جهاد فی سبیل الله زبان زد بود، زبیر بود. سرانجامش اون شد، سرانجام زهیرم این شد. الهی عاقبت محمود گردان، تا عاقبتمون چی باشه. از کجا میدانی که همون خانمی که توی خیابانه و به این وضع هست، همین خانم یک روزی توبه بکنه که تو به گردش نرسی. و ان الله یحب التوابین، خدا دوستش داشته باشه. از کجا میدانی که چنان توبه نصوحی بکنه که خدا تمام سیئات او رو تبدیل کنه به حسنات، و حسنات او را به درجات، و درجات او را به عالیات. و از کجا میدانم که من فردا نمیلغزم. ایمان به دو گونه است، ایمان عاریت و ایمان مستقر. کی به شما تضمین داده که ایمانتون مستقره؟ ایمان مستقر یعنی ایمانی که دادم مرگ همراه شما هست و گوهرش رو میبرید. ایمان عاریت یعنی در دل عاریه و امانت به یه روزی ازت جدا میشه. کی همچین تضمینی داده که ایمان شما عاریت نیست و جای خوف است؟ روزی در محضر استادمون مرحوم آیت الله آقای اسد محمود مجتهد سیستانی نشسته بودیم، سه نفر بودیم. بعد ایشون از فضائل امیرالمومنین میگفتن چه وضعی بود تون جمع چهار نفری که استاد بودند و ما سه طلبه. خیلی مبتهج بودیم، واقعا در پوست نمی گنجیدیم از شنیدن فضائل خاص اسرار فضائل عرشیه امیرالمومنین. ایشون هم یه حالی داشتن اون لحظه، یه مرتبه به ما فرمودن که والله به جدم امیرالمومنین قسم اگر بر این حالت شما سه نفر بمیرید در جا وارد بهش میشید. بعد برای اینکه عجب ما دست نده فرمود اگر بر این حالت بمیرید، تمام حرف اینه که اینو بتونی نگهش داری. زبیر سینه چاک امیرالمومنین بوده، وقتی که آتش می زدند خانه زهرا، روزی که هجوم آوردند به خانه وحی، به بیت وحی، به خانه فاطمه زهرا، کودتاشیان سقیفه، زبیر جزو متحسنین فی بیت فاطمه بود و جزو کسانی بود که با شمشیر کشیده برای دفاع از بیبی از خونه آمد بیرون، پاش گیر کرد به این چوبه در، به صورت به زمین خورد، شمشیر از دستش پرید، عمر شمشیر رو برداشت زد به سنگ، او را هم تناب بستند، او را هم به دنبال امیرالمومنین میکشاندند و میبردند. زبیر جایگاهی دارد که در شبی که حضرت زهرا وصیت فرمودند، آغاز وصیتشون عرض کردن یا امیرالمومنین به تعبیر ما اگر نمی توانید عمل کنید وصیت من رو به هر حکمت و مصلحتی، یعنی شاید بازم مأمور به صبرید، من به زبیر وصیت کنم. زبیر پسر عمه حضرت زهراست، پسر عمه حضرت زهراست، پسر عمه امیرالمومنین. بعد یه شخصی که کان عثمانیان بیاد بشه اصحاب الحسین و زبیر به اون روز بیفته. خلاصه چه کنیم؟ عجب خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته و خیلی باید دعا کرد. حتی نباید به این بسنده کرد که ما بر ابی عبدالله میگریم، امام حسینی هستیم، پیراهن عذاب تن داریم، سینه چاک ماتم زهرا منم. به این نباید فریفته بشه آدمی. سید ابن طاووس میفرماید اگر هیچ کدام از اعمال جمعه رو انجام ندادی توفیق نشد، حتما مراقب باش که این دعا از دست تو نرود. دعای عصر غیبت، اللهم عرفنی نفسک. در میانه اون دعا ملاحظه فرمودید که میخوانیم اللهم اینی اعوذ بک، اللهم لا تجعلنی من خصما آل محمد، خدای من رو از دشمنان اهل بیت قرار نده. منی که مادر که مرا ناده علی خونده و زاده، بی مهر تو یک لحظه به من شیر نداده، شبها که سرم را روی گهواره نهاده، لالایی او زمزمه ی عشق تو بوده، من دشمن اهل بیت باشم؟ اللهم لا تجعلنی من خصما آل محمد، فإنی اعوذ بک من ذلک فاعذنی و استجیر بک فاجرنی. پناهم بده که یک روزی من دشمن امام زمان باشم، پناهم بده که یک روزی من دشمن ولی عصر باشم یا دشمنه. یه آقایی در یکی از مراکز استان، پیرمردی از مراکز استان کشور، پیرمردی از علمای بزرگ، مردی عالم، عابد، زاهد، مرد خدا که کمتر چنین کسانی دیده می شوند. من در حج باشون آشنا شدم. یه چند سالی، سه سال شاید حج واجب، من این توفیق رو داشتم که در اتاق ایشون باشم. همسن سال حضرت آقا بود و مردی بسیار اهل عمل و بسیار انسان. بعد از بهترین ایام عمر من بود. خاطرات ایشون میفرمود خیلی قابل استفاده. فرمودن در مرکز استان ما که به جهتی نام نمیبرم مشخص نشه، فرمودن که یه عالمی بود بسیار متقی، مورد اعتماد مردم، امام جماعت، وکیل مراجع و پدر مردم، واقعا کهف الانام بود، ملاذ الانام بود، واقعا حجت اسلام بود و واقعا ناشر احکام بود. عمری به امانت و صداقت و وساقت و تقوا و پارسایی زندگی کرده بود. مردم هم بهش اعتماد داشتن، اموالشون رو در اختیار اون میگذاشتن، نزوراتشون، موقوفاتشون، وجوهاتشون، سهم امام، سهم سادات، زکوات و تبرعات. ایشون هم به نهایت امانت اینها رو انجام میداد و به نحو عادی، هم معتمد مراجع هم معتمد مردم. تا ایشون از دنیا رفت، جوانکی داشت به سرشو، یه عمامه گذاشتن سرشو به خاطری که مثلا محراب پدر و جایگاه پدر حفظ بشه، گذاشتنش تو محراب. اینم یه آدم فاسق. از فردا مردم پولا رو آوردن و این خورد 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 خورد. همه چیز برای خودش از وجوهات، اصلا باور نمی داشت روز داوری و مردم هم رو اعتماد به پدر به این اعتماد کرده بودن، او هم کاملا سوء استفاده کرد. بعد ایشون میگفتن در احوالات او است که مست این بود، مست این مفتخاری، این آقای ژن برتر، ما این ورم ژن خوب داریم ها، مست این مفتخاری بود و مست ثروت، مست شهوت، مست جوانی، مست حرام. شون فرمودن که یه شب می آمده بیاد شاه چراغ، گفتم مثل این که شهر رو بعد می آمده که بیاد شاه چراغ، می بینه که یه شخص جولیدهی به لباس گدایان و مستمندان کنار خیابون نشسته، از جلوی این که داشته رد می شده که حالا برای این نمایشی بره حرم و برگرده، چی میشه که چشمش به این پیرمرد میفته، سلام میکنه. این پیرمرد میگه بر تو سلام نباد، خدا لعنتت کنه. بی حیا، میگه چرا توهین میکنی، مؤدب باش، نادان، پیرمرد نادان، جاهل. پس کی هستی کنار خیابان به من توهین میکنی؟ میگه من کی هستم؟ والله دیدم ولی یه اصل در قنوت از دست تو گریه میکردن، مگر تو این اموال رو اینجوری نکردی؟ لیست آمار دزدیشو بهش میده، مگر تو این کارو نکردی؟ مگر این اموال اینجوری نکردی؟ مگر اون پول اینجوری نکردی؟ این میلرزه به خودش، به خودش میاد، میگه امام عصر گریه میکردن از دست من، میگه دیدم در قنوت آه میکشیدن از دست تو گریه میکرد. به خودش میاد، از فردا میره دنبال جبران، تمام پولا رو برمیگردونه به خونجگری. ای خوشان نغمه که ناگاه رسد، ناگهان جلوه، ناگهان در دل آگاه رسد. توبه میکنه، توبه درست، همه رو برمیگردونه و واقعا آدم میشه. مدت ها میگذره، چند ماه بعد داشته رد میشده، میبینه اه باز این پیرمرده نشسته، تا بهش میرسه این سلام میکنه، میگه آفرین، دیدم امام زمان در قنوت دعات میکرده، دعات میکرده. خلاصه که طریق عشق عجب طریق خطرناکیست، و المخلصون فی خطر عظیم. کار سخت که با نفسش آدم چه کنه، کار خیر نمی کنی یه جوره، کار خیر می کنی یه جوره. خیلی باید آدم مراقب باشه که مبادا یه دفعی باورش بشه که حالا من کسیم، یا مثلا من کاری کردم، باید بنده همان بهکز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد. کی میتونه مجلس عزای امام حسین رو درست بپا کنه؟ کی میتونه حق عزاداری امام حسین رو بپا؟ کی میتونه حق ضیافت مهمانان اربعین حسین رو؟ کی میتونه اصلا نماز درستی بخواند؟ مگه این نمازهایی که ما میکنیم نمازه؟ عرض کرده بودم رفقای جوان، شاید خاطرشون باشه، استادی داشتیم، سید بودن، مجتهد بودن، مؤمن بودن، خیلی خوب. ایشون فرمودن که من در جوانی دو رکعت یک شب نماز خوندم، از اول نماز تا آخر نماز توجه کامل، یه لحظه ذهنم چپ و راست نرفت، کاملا حضور قلب و کاملا گریه نمازی خوندم. خیلی خوشحال شدم، جوان بودم، خیلی خوشحال شدم، 20 و چند ساله، با خوشحالی خوابیدم. یکی از اجدادم رو خواب دیدم، نه پیغمبر خدا و ائمه، نه مثلا پدر بزرگم که از علما بودن، به من گفتن تو امشب خیلی خوشحال شدی که همچین نمازی خوندی؟ گفتم بله آقا جان. گفتن خاک بر سرت. گفتم چرا؟ گفتن ما وقتی تو دنیا بودیم نماز بدمون این نمازی بود که تو خوندی، که تو فکر میکنی هنر کردی، بدترین نمازی که میکنیم این نمازی بود که تو خوندی. چی داریم که واقعا بهش بنازیم؟ واقعا چی داریم؟ بله البته اگر انسان مؤمن علامتش همینه، باز تکرار میکنم فرمایش امام رضا رو، که کار خوبی ازش سر میزنه خوشحاله که خب الحمدلله. اگر پشت سرش الحمدلله گفت، اللهم لک الحمد و حمد شاکرین لک علی مصابهم، الحمدلله که 2 قطره اشک ریختیم، الحمدلله که از این مجلس به این مجلس ماه محرم و سفر رفتیم، الحمدلله که نزدیک 40 روز کم کم بر حبیب خدا و حبیب زهرا، عزیز زهرا، حسین مظلوم گریه کردیم، الحمدلله که عمرمون به حسین حسین گذشت، الحمدلله که با حسین حسین پیر می شویم. الحمدلله که غم امام حسین برای ما شادمانی و عشرته. الحمدلله که کل عمرمون محرم و سفر ما مال امام حسین بوده. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. ای حیات عالم و آدم، همه آنچه دارم از تو دارم فاطمه. ای قدیر شوی تو نوروز من، زهرا بی تو هرگز شب نگردد روز من. ناخودآگاه سخن کشید. من عذرخواهی میکنم که دیر رسیدم. دوستان میدانند، نمیخوام دوستان رو ملامت کنم، ولی مقصر واقعا شرعا اخلاقا من نبودم. این تهران شماست و این ترافیکا و این اسنپا. عزیزان اسنپ گرفته بودن، اسنپ اشتباهی رفته بود دو تا خیابون ورته، تا از اون دو تا خیابون. بعد میگفتش آقا لغوش میکنم میرم. گفتم خب من چیکار کنم این وضع؟ من بیچاره چیکار کنم؟ بیا هر جا هستی بیا. خلاصه دیر شد، ببخشید. گاهی به ساعتش خودش شور میشود، گاهی به صد مقدمه. مخصوصا شرمنده شدم، حضرت آیت الله معطل شدن، خیلی شرمنده شدم. خدا از من بگذره به حق امیرالمومنین و به شما جزای خیر بده. عذرخواهی میکنم، وقت هم گذشته. بنده عرض کردم که امیرالمومنین فاطمه زهرا عرض کردن که علی جان اگر باز هم مأمور به صبرید، من به زبیر وصیت کنم. فبکا امیرالمومنین، امیرالمومنین به گریه افتادن. فرمودن نه، به خودم وصیت کن، عهد میکنم عمل بکنم، دیگه لازم نیست صبر بکنم. وصیتتون چیه؟ گفت شب مرا غسل ده، کفن به نما، غسلنی باللیل، کفنی باللیل، فلا تخبر احدا، هیچ کسی از اینها رو خبر نکن، راضی نیستم اینان بر جنازه من حاضر شوند، جز سلمانم، جز ابوذرم، جز مقدادم، جز حذیفه و عبدالله ابن مسعود و عمار کسی دیگری نباشد. امیرالمومنین پذیرفتند. قلازم این است که آقا این دقت بفرمایید این جمله رو، چه اصل معرفت رو حضرت زهرا به ما آموختن. فاطمه زهرا فدایی امیرالمومنین شدن، جانش رو داده، جنینش رو داده، همه چیزش رو داده. حالا شب آخر سرش به دامن امیرالمومنینه که عرض کردم قبلا باقرالعلوم میفرمایند شب آخر سر زهرا به دامن امیرالمومنین بود. اونقدر دو نفری گریه کردن که طاقت از امیرالمومنین رفت. فرمود ما یبکی، که چرا انقدر امشب گریه میکنید؟ عرض کردن به بی کسی و غربت تو بعد از خودم گریه میکنم. فرمون نه زهرا جان، آنچه در راه خدا بر سر من علی بیاد بر من رهواره. بعد اینجا رو ببینید که اول سر مادر سادات بر دامن امیرالمومنین بود، کم کم طاقت از امیرالمومنین رفت، سر زهرا رو برداشت به سینه چسبانید و هر دو گریه می کردن. که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. عرضم این، حضرت زهرا به ما درس داد که آقا اگر همه هستی تو بدی بازم باید شرمسار باشی از امامت و از خدایت. عرض کردن آقا آمدم در خانه‌ات 9 ساله بودم، ای علی جان من در این 9 سال چیزی از شما نخواستم، بابام گفته بود چیزی مبادا از شویت بخواهی نتونه تهیه کنه خجالت بکشید. امیرالمومنین گریه کردن، یار من رفت و به من هیچ نگفت، با من سوخت دل راز دل ابراز نکرد، آخرین درد مرا میکشد، این مرگ بیا که ز من خواهشیان یار وفادار نکرد. 9 سال زندگی کردیم، نگو یه چیزی برام تهیه کن. امشب خواهشی از شما دارم. بعد 9 سال 10 سال شبیه که میخواد بره تازه خواهش داره. حضرت امیر با تمام وجودشون آماده شنیدن بودن که خواهش شما چیه، هر چی بفرمایید انجام بدم. خواهشش چی بود؟ گفت خواهشم آقا اینه، اجعلنی فی حل، منو حلال کن. یک جون بیشتر تعبیر از بنده است، یک جون بیشتر نداشتم بدم، دستی بیشتر نداشتم، یک جنین بیشتر نداشتم، شرمنده تو هم که تو شرمنده منی. و علی جان این وصیت من رو عمل کن، فردا که من رو در قبر گذاشتی از کنار قبرم کنار نرو، دستات رو بلند کن و بگو که خدایا من از زهرا راضیم. فردا شب امیرالمومنین دیدن امیر المومنین کنار قبر زهرا ناله می زند اللهم اینی رازن ان ابنت رسول. این درس رو کی پس داده؟ این درس رو کی پس داده که ولو جونت رو بدی باید شرمنده باشی، باید عش به دست نده، باید بگی اللهم انی اعوذ بک من ریا و سمعه. در همون دعای عصر غیبت هست که خدایا ولایت ما رو به اهل بیت بدون ریا و سمعه قرار بده و بدون عجب. کی این درس رو پس داده؟ شهیدان خدایی. کجا؟ سعید ابن عبدالله 18 چوبه تیر رو که عرض کردیم به بدن گرفت، به صورت گرفت، به زحمت خودش رو نگه داشته بود. تیرها تو شش او بود، توی سینش بود، تو قلبش بود، تو صورتش بود، تا ابی عبدالله فرمودن السلام علیکم، نمازشون تمام شد، به تخت پشت خورد زمین، سرش به دامن حسین افتاد، سرشو به دامن گرفتن، نفسش بالا نمیاد از تیرایی که توی سینش هست. جوان بوده، 23-24 سالش بوده، منزل های کلانتری گفتیم، همه نفسشو جمع کرد، هر چی رمق در بدنش بود جمع کرد، چشمش در چشمهای ابی عبدالله، عرض کرد اوفیت ارزیت انی، آقا وفا کردم، راضی شدید. فبکا ابو عبدالله، امام حسین هم به گریه افتادن، فرمود بله که راضی شدم، من المؤمنین رجال صدق و ما آهد الله علی، فمن هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر. الهی بمیرم یا ابو عبدالله، هر شهیدی که به زمین خورد رفتی سرشو به دامن گرفتی. بله، همه روزخونها میگن اما بمیرم برای تو حسین جان، که کسی نبود سر تو را به دامن بگیره. چرا آقا؟ سرشو به دامن گرفت. کی؟ دختر سزالش. هم به دامن گرفت، هم نوازش کرد. ابتا من الذی قطع فریدنی.